أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا خدمت خواهران و برادران عرض سلام و ادب و احترام. سوالی که برادر عزیزمون پرسیدن، گفتن شما گفتید که قرآن به تنهایی برای هدایت کفایت میکنه، در حالی که پیغمبر اکرم فرمودن هم قرآن لازمه هم اهل بیت علیهم السلام لازمند، و بعد مواردی رو ذکر کردن که افرادی با قرآن تنها بودند ولی نجات پیدا نکردند. منظور بنده رو متوجه نشدید. اصلا بحث در مقام کفایت کردن برای هدایت نبود، بحث سر معجزه بود. معجزه برای اینکه انسان قبول کند یک پیغمبری را که پیغمبر است، احتیاج به چی داره؟ معجزه. معجزه حجتی است که ثابت می‌کند یک پیغمبر در ادعای پیامبری خود راستگوست، و وقتی راستگو بودن اون پیغمبر ثابت شد، ما میشیم تابعان اون پیغمبر. به وسیله معجزه به او ایمان میاریم و تابعان اون پیغمبر میشیم. کسی در کلاس سوال کرد که خب قرآن معجزه حسی نیست. معجزه حسی اگر بود باورپذیرتر بود. مثلا اگر عصای موسی بود معجزه پیغمبر، اگر نمیدونم ید بیضا بود، اگر چه بود، باورپذیرتر بود. قرآن یه معجزه فکریه، یه معجزه درکیه، یه معجزه متنیه، عقلیه. این اونقدر مؤثر نیست. صحبت‌های من همه برای این بود که در میان معجزات هیچ معجزه‌ای از قرآن بالاتر نیست. اگر کسی با معجزه قرآن هدایت نشود، با معجزه عصا هدایت نمی‌شود. اگر کسی با معجزه قرآن هدایت نشود، با معجزه ید بیضا هدایت نمی‌شود. این از اون بالاتره. اگر کسی بخواد از زیر قرآن شانه خالی کنه، از زیر ید بیضا و عصا راحت‌تر شانه خالی میکنه. چرا؟ چون قرآن روشنگری است. صحبت ما اینا بود. این راجع به این که قرآن کفایت میکند برای هدایت، مسلمه که نمیکند. قرآن قانون اساسیه. هیچ وقت قانون اساسی به تنهایی برای نجات یک جامعه کافی نیست. قانون میخواد، رهبرم میخواد. من بین شما دو یادگار گذاشتم، کتاب، اطرت. کتاب قانون، اطرت راهبره. هیچ کدوم بدون دیگری کفایت. یه جامعه قانون نداشته باشه، قانون اساسی نداشته باشه، فقط بگه من رهبر دارم، کفایت نمیکنه. یا اینکه رهبر نداشته باشه، بگه من قانون دارم، کفایت نمیکنه. قرآن و اطرت در کنار هم انسان رو نجات میده. کسانی هم در طول تاریخ اگر اومدن سراغ قرآن در مقابل اطرت قرار گرفتن، به خاطر اینکه اینها منافقانه، غیر منصفانه سراغ قرآن اومدن. و الله اگر کسی متدبرانه و منصفانه سراغ قرآن بیاد، قرآن سراسر کتاب ولایته. امکان نداره کسی سراغ قرآن بیاد و ره به پیغمبر نبرد. قرآن همه رو داره به سمت پیغمبر هدایت میکنه. امکان نداره کسی سراغ قرآن بیاد ره به امام حسین نبرد. قرآن همه رو داره به سمت امام حسین هدایت میکنه که تبعیت کنن از امام حسین، تبعیت کنن از امام زمانشون. اصلا سیستم قرآن، نظام قرآن، نظام ولاییه. کسی در قرآن تدبر کرده باشه اینو به وضوح میفهمه. امام باقر علیه السلام فرمودن اگر شیعیان ما در قرآن تدبر کرده بودن، در فضیلت ما شک نمی کردن. در طول تاریخ این همه درباره اهل بیت علیهم السلام ظلم شده. کیا ظلم کردن؟ خود شیعه ها. امام حسین علیه السلام رو کیا کشتن؟ عثمانی مذهبا کشتن یا کوفیا کشتن؟ کوفیا همه محبان اینا بودن که، خودشون دعوت کرده بودن که. این بصیرت. بله، قرآن تنها، کسی اصلا نیتش اهتداء به قرآن نباشد، هزاری هم قرآن بخونه، چه اینکه کسی نیتش نجات نباشد، دیگه پیغمبر خدا از امام علی علیه السلام مقامش بالاتره دیگه، درسته؟ صحابه پیغمبر بوده، نجات پیدا نکرده. یکی، دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا، نه. پس میشه که کنار پیغمبر هم باشی نجات پیدا، کنار امام علی هم باشی نجات پیدا کنار قرآن هم باشی نجات پیدا نکنی. این به خودت بستگی داره که بخوای یا نخوای. انسانی که نخواد کنار منبع نور هم نور نمیگیره، کاسه واژگونه آبی توش قرار نمیگیره. اما کسی خواست، باور من اینه و باور دین ما اینه، اگر کسی دنبال حقیقت بود، قرآن معجزه ایست که او را به حقانیت اهل بیت میرساند، او را به حقانیت پیغمبر میرساند، او را به حقانیت دین میرساند. سراغ اهل بیت هم بیاد، اهل بیت کسانی هستند که او را به قرآن دعوت میکنند. شما سراسر ببینید تمام قرآن و تمام مکتب اهل بیت دعوت مردم به اون طرف مقابله. اهل بیت میگن قرآن، قرآن میگه اهل بیت. اینا به هم گره خوردن. انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، هرگز از هم جدا نمیشن، جدایی ناپذیرن. برای همین ما امروز میگیم آقا امام زمان علیه السلام غایبند چون قرآن غایب شده. قرآنی کی غایب کرده؟ ما. شما سراغ قرآن نمیای، خب امام زمان هم نداری. بیایید سراغ قرآن، میبینید امام زمان هم هست، امام زمان کنار قرآنه. مطلب اینه. پس اشتباه سوء تفاهمی بود. نه ما همچنین ندیدگاهی، ندیدگاه ماست، ما کی باشیم ندیدگاه قرآن و روایات ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تدبر در سوره مبارکه رحمان رو آغاز میکنیم با نام و یاد خدا، با توکل بر خدا کمکمون کنه انشالله این سوره رو بفهمیم. من راجع به سوره رحمان همیشه این مقدمه رو میگم که بنده تا چندین سال تدبر میگفتم سوره رحمان نمیگفتم، نمیتونستم که سوره رحمان بگم، چون احساس میکردم که نمیفهمم چی میگه سوره رحمان. هر کار میکردم نمیشد، چی میگه خدایا. یکی این سوره بودی که سوره ملک بود، سوره ملک رو وسط تدریس رها کردم. یه بار وسط تدریس گفتم من دیگه ادامه نمیدم. گفتن خوب داری میری بگو. گفتم اصلا نمیفهمم چی میگه، نمیتونم بگم. و خدا روزی کرد سوره ملک رو الحمدلله گفتیم. بعد از مدتی 3-4 سال شاید طول کشید که سوره رحمان رو فهمیدم، و بعد از 3-4 سال که خدا توفیق داد فهمیدم، شروع کردم به گفتن. حالا که فهمیدم میبینم آسانه. یعنی اینجور نیست که سوره خیلی سنگین بود نمیشد بفهمی. سوره خیلی سوره عمیقیه، خیلی واقعا سوره پرمعرفتیه، ولی از شدت وضوح نمی دیدم، احساس می کردم غریبه، احساس می کردم نمی شناسمش، از بس واضح بود. الحمدلله می بینم که نه، به لطف خدا سوره واضحه، روشن مطلب. انشالله که خدا روزی کنه هم ما بتونیم از عهدش بر بیاییم، هم شما بتونید دریافت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دور اول فهم آیات سوره رو با هم پیش بریم تا انشالله برسیم به مراحل بعدیمون. مطالعه کردید که انشالله ما قرارمون رو با هم از یادمون نره. مطالعه کنید، مباحثه کنید، تمرین کنید که این کلاس براتون تبدیل بشه به جلسه مرور. در واقع دستاوردهای مطالعاتی خودتون رو تو این کلاس کنترل بکنید. اینجوری نباشه که تو این کلاس تازه میخوایم به بسم الله خب الرحمن یعنی چی. خب من میگم، اما شما وقتی مطالعه نکردید این ماندگاری در ذهن شما نداره، مهارت ایجاد نمیکنه. پس این قرارمون انشالله از یاد نبرید. الرحمن، خب رحمان صفتی است از اوصاف پروردگار، اسمی است از اسماء پروردگار و از رحمت و صیغه مبالغه است، یعنی بسیار رحمتگر، کسی که رحمت فراوان دارد. معمولا الرحمن رو با الرحیم مقایسه میکنن. تو بسم الله الرحمن الرحیم میگن الرحیم از رحمت، از رحمانم رحمت، رحمان مبالغه است، رحیم صفت مشبه است. و صیغه مبالغه خب معنی کثرت داره، صفت مشبه معنی ثبات و پایداری داره. میگن رحمان رحمت فراوان خداست که شامل حال همه میشود، مؤمن و کافر نداره. مثلا خورشید که میتابد نشانه ای از رحمانیت خداست، رو سر همه میتابه، مؤمن و کافر رو از هم جدا نمی کنه. زمین که پایدار زیر پای ما، برای همه پایداره. زمین رو بکاریم یعنی شخم بزنیم بکاریم میرویاند مؤمن و کافر نداره، برای همه میرویاند. معادن مال همه است، نفت مال همه است، آب مال همه است، هوا مال همه است، دریا مال همه است. اینا میشه رحمانیت پروردگار، یعنی اون الطافی که اون رحمتهایی که از شدت و فراوانیش به گونه ایست که همه را در بر میگیره. بعد رحیمیت چیه؟ رحمت پایداره، صفت مشبهه، ویژگیش اون ثبات و پایداریه. اون کسانی که مؤمن باشند همیشه از رحمت برخوردارند. اگه کسی مؤمن نباشه بعد از مرگش دیگه از رحمت خدا، از داری رحمت چی میشه؟ خارج میشه دیگه، مشمول غضب خدا قرار میگیره. اون رحیمیت مقابل غضب خداست، رحیمیت مقابل غضب پروردگاره. رحیمیت مظهرش بهشته، غضب مظهرش جهنمه. رحمانیت اما نه، مقابل غضب نیست. رحمانیت همین رحمت عام و فراگیری است که تو این دنیا همه رو گرفته، حالا یا در اون دنیا همه رو گرفته. مثلا این یک تفاوتی بین رحمان و رحیم. ما اینجا اما میبینیم که الرحمن به عنوان مبتدا قرار گرفته برای خبر علمل قرآن. این نشون میده که پس رحمانیت خدا اختصاصی به مسائل مادی نداره. خدا رحمان است که قرآن تعلیم داده است. پس خدا قرآن را تعلیم داده، به همه انسان ها تعلیم داده. در تعلیم دادن قرآن بین انسان مؤمن و کافر خدا فرق نذاشته، به همه داده. اونقدر رحمانه، اونقدر رحمتش زیاده که قرآن را به همه تعلیم داده. حالا اینکه انسان ها از تعلیم قرآنی که پروردگار به اونها داده چقدر بهره میبرند یا بهره نمیبرند، این دیگه اختیار خودشون و عملکرد خودشون. اینجا لذا دقت کنید، الرحمن علم القرآن، قرآن را یاد داد، خلق ال، اینجا همیشه این نکته حائز توجهه. اگر میخواست یه سیر طبیعی داشته باشه میگفت چی؟ خلق الانسان علمه القرآن. خب خدا انسان را آفرید، به انسان چی یاد داد؟ قرآن یاد داد. اما اینجوری نگفته، میگه خدا قرآن یاد داد، انسان خلق کرد. قرآن یاد داد، انسان خلق کرد. این یعنی چی؟ یعنی اصلا انسان بر پایه تعلیم قرآن خلق شده. حالا اینکه من عرض کردم قرآن بالاتر از قرآن معجزه نیست، چون اصلا قرآن چیزی به غیر از خودتو نیست، خودتی. قرآن حقیقت وجودی انسانه. حقیقت وجودی انسان را اگر بنگاری می شود قرآن، قرآن را اگر بسازی می شود انسان. حقیقت وجودی انسان یکیه. این فقط این آیه هم نیست، آیه دیگه هم تو قرآن داریم. می فرماید فعقم وجهک للدین حنیفا، رو به سوی دین کن بدون هیچ انحرافی. بعد میگه دین چیه؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها. دین فطرت خداست، فطرتی است که خدا انسان ها رو بر اساس اون خلق کرده. دین چگونگی خلقت انسان است. آدم هایی که میبینید از تعالیم دین، از آموزه های دین احساس انزجار میکنن، احساس کلافگی میکنن، فکر میکنن دین یه باری رو دوششون و اذیتشون میکنه، علت اینه که از خودشون دور شدن. این انسان ها از اون انسانیتشون فاصله گرفتن، باید خودشون رو به یاد بیارن، باید خودشون رو بیابن، باید به ندای وجدان خودشون پاسخ مثبت بدن. کسی به ندای وجدان خودش پاسخ مثبت ندهد، به ندای پیغمبری که از بیرون میخواد او را هدایت کنه جواب مثبت نمیده. این سوره شمسه، درمان این آدم ها رو بهشون بگید سوره شمسه، برن بخونن. خداوند انسان رو خلق کرده، دین رو به فطرت انسان الهام کرده، قرآن تو فطرت ما هست. اگر این فطرت را پاکیزه نگه داریم، هیچ وقت در مقابل قرآن مقاومت نمی کنیم. فطرت آلوده میشه، کم کم دفن میشه، قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها، کم کم دفن میشه. اون موقع است که مثال بزنید براشون. نگاه کنید مثالای زیادی داره، ما در سوره شمس گفتیم، یادآوری میکنم. شش انسان یه طوری خلق شده که راجب دود عکس العمل داره، صرفه میکنه. معده انسان راجب ماده غذایی مسموم عکس العمل داره، چیکار میکنه؟ برمیگردونه. انسان این طوریه. خدا یه جوری خلق نکرده انسان رو که درباره دین بی تفاوت باشه، خونسا باشه. خونسا نیست. انسانی که ششش سالمه دود را نمیپذیره، انسانی که معدش سالمه ماده غذایی مسموم را نمیپذیره، انسانی که فطرتش سالم مونده، روحش سالمه، این انسان بی افتی را نمیپذیره، ظلم را نمیپذیره، مال مردم خوری را نمیپذیره، قتل را نمیپذیره، فحشا را نمیپذیره. اگر میبینید یه انسانی اینا را میپذیره، مثل همون آدمی که معدش مریض شده، ششش رو خراب کرده، انقدر سیگار کشیده که دیگه این شش جواب نمیده، دیگه با تریلی هم دود تو دهنش بکنی سرفه نمیکنه، این مریض شده. انسان باید خودشو مواظبت کنه، وجدان خودشو نباید له کنه. کسی وجدان خودشو له کنه، دینم له میکنه. سوره شمس رو توصیه میکنم بخونید، دقت کنید روش، خیلی کمک میکنه. خب بحثم این نبود. بحث چی بود؟ بحث این بود که الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اول قرآن یاد داد، بعد انسان خلق کرد. یعنی چی؟ یعنی انسان را بر پایه قرآن خلق کرد. حالا انسانی که بر پایه قرآن خلق شده، به این انسان علمه البیان، به این انسان بیان آموخت. حالا قبل از این که بیان آموخت را توضیح بدم، سوالتون رو بپرسید اگه سوالی هست. این ترجمه غلطه. اونی که شما میگید رحمان شد یه رحیم ضعیفتر، و رحیم شد یه رحمان قویتر، در حالی که رحمت، رحمان یعنی به نام خدایی که انقدر مهربونه که به همه آب داده، نون داده، آسمون داده، زمین داده، درخت داده، پدر داده، مادر داده، امکانات داده، رزق داده، روزی داده، این میشه رحمانیتش. برای همه پیغمبر فرستاده، جدا نکرده آدم ها رو، این میشه رحمانیتش. برای همه قرآن فرستاده، میشه رحمانیتش. رحیمه. حالا اگر کسای قدر نعمتهای او را بدونن، شکر او را به جا بیارن، مهر و محبت خودشو برای اونا همیشگی میکنه. اونا دیگه همیشه تو رحمت خدا خواهند بود. دیگه لازم نیست ما اینجا بگیم پس اون یکی ها نخواهند بود. حالا این بچه هست، خودش نتیجه میگیره تو ذهنش. میشه ببینید نسبت به همه مهربونه، نسبت به آدمای خوب خیلی مهربونه، یعنی فرقش تو خیلی و کمشه، در حالی که الان فرق تو خیلی و کم نیست که. میدونم نسبت به آدمای خوب خیلی مهربونه، نسبت به اون یکی اما مهربون که هست حداقل، درسته؟ یعنی بالاخره نتیجه فرمایش شما این میشه که نسبت به آدمای خوب خیلی مهربونه. حالا اگه آدمی خوب نبود لااقل مهربونه. نسبت به همه مهربونه، نسبت به خوبا خیلی مهربونه. یعنی خوبم نبودی بازم اوشیه برای شما مهرب. مهربونی ترجمه درستی برای رحمان نیست. رحمان مهربونی نیست. مهربونی ترجمه رحیمه. مهربونی از روی رضایت به کسی خوبی کردنه. این فرق میکنه با این که شما در واقع یک لطف فراگیری داری که در اون لطف فراگیر بین اونایی که ازشون راضی هستی یا راضی نیستی فرقی نمیذاری. این مهربونی به اونا نیست. مهربونی تو رحیمیته. حالا باز بخشنده از اونم بهتره، منتها ما ترجیح میدیم در ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم بگیم به نام، به اسم الله رحمت گستر، رحمت گستر، گسترش رحمت، گسترش رحمت. حالا برای بچه نمیشه گفت رحمت گستر، به چیزی تو این معنا. گسترش رحمت یعنی فرقی بین مؤمن و کافر تو اون رحمت وجود نداره. رحم‌آور، اما رحم آوردن این مال مؤمنینه. رحمت گستر ترجمه درستری برای رحمانه، رحم آور برای رحیم. نه بخشنده مهربان باز بهتر از اونی که شما میگیده. بله؟ خب وجود داری، همه چیز به همه نداده، حالا به شکل کلی داریم میگیم، یعنی میگیم این نعمت ها نشانه رحمانیتند، ولی بالاخره تو هستی، زمین هست، آسمون هست، روزی هست، رزق هست، هرچی، این چیزا نشانه رحمانیته. حالا اگر یک کسی پدر نداره، اون بالاخره از جانب خدا، خداوند جور دیگه براش جبران میکنه. اما الیتیم فلا تقهر، یا وجدک یتیما فآوا. حالا این بحث فرعیه که بار این کلاس نیست، من فقط در همین حد میخواستم توضیح بدم که اون رحمان و رحیم رو به مهربون و خیلی مهربون معنی نکنیم. خب اینکه قرآن میزان باشد برای آفرینش، آیات بعد اینو داره میگه، اما اینکه خلق انسان مبتنی بر خلق قرآن باشد، یعنی خود بر تعلیم قرآن باشد، یعنی تعلیم قرآن جزئی از فرایند خلقت انسان باشد، این ویژه انسانه، این ویژه انسانه، و اون عالی ترین رتبه وجود که اینکه انسان ممتاز میشه از سایر مخلوقات پروردگار سر همینه، نه که دیگران با قرآن ناهماهنگن، دیگران با قرآن نامیزونن، اما دیگران حقیقت وجودیشون عین حقیقت قرآن نیست، فرایند خلقتشون با تعلیم قرآن انجام نشده، حداقل آیه‌ای که دلالت کند شده نداریم، اما برای انسان داریم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ببینید سوالشون اینه، علم القرآن خلق الانسان یعنی قبل از خلقت انسان قرآن به او یاد داد؟ اینجا که علم القرآن رو قبل از خلق الانسان آورده، یعنی ترتیب بیان را با ترتیب واقع جابجا کرده. تو واقعیت اینطوریه که یه انسانی هست بهش قرآن یاد داده میشه، درسته؟ اما چرا تو بیان خدا گفت قرآن یاد دادم انسان خلق کردم؟ با این بیان میخواست چی به ما بگه؟ میخواست به ما بگه اون چه انسان را انسان میکند و از سایر مخلوقات ممتاز میکند تعلیم قرآن است. اینه که انسان را ویژگی به انسان داده. من قرآن تعلیم دادم که انسان خلق کردم، و الا تو واقع از یه خوب انسان طبیعتاً به وجود میاد بعد به قرآن آموزش داده میشه. اصلا چون این ترتیب به هم خورده ما میتونیم این نتیجه را بگیریم، و الا این نتیجه را نمیتونستیم بگیریم. ترتیب طبیعی، اصطلاحاً ترتیب طبیعی چی شده؟ جا به جا شده. ترتیب بیان با ترتیب واقعیت جا به جا شده تا به ما برسونه اون چه در خلقت انسان اهمیت داره تعلیم قرآنه. خب الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. بیان یعنی روشنی، وضوح، و در مقابل چیه؟ ابهامه. در مقابل ابهامه. ابهام ویژگی چارپایانه، ویژگی حیواناته، برای همین راجع به حیوانات میگیم بهیمتل انعام، بهائم. بهائم از ابهام میاد، حیوانات بهیمه هستن، یعنی مبهمن، مبهمکارن. مثلا فرض کنید یک، ببخشید دیگه، حالا یه الاغی داره میره، مثلا یه وقت تشخیص میده یه صدایی مثلا یه عری بزنه، بعد دینی میبوشید چرا عر زدی؟ چرا نداره؟ عر زدیم دیگه، حالا دیگه چرا برای چی؟ چرا نمیخواد؟ یعنی دلیلی برای کار خودش، دلیل خاصی نداره دیگه، حالا پیش اومد یک صدایی هم شد دیگه. چرا رفتی؟ چرا نرفتی؟ چرایی نیست، یعنی او راجب عمل کرده خودش روشن نیست، مبهمه. او داره در یک چارچوبی، یه چارچوب غریزی، بدون خودآگاهی، بدون روشنی داره کار میکنه. میشه بهیمت الانعام، که حالا بعضی از انسان ها هم همینطورن. اگر یه انسانی اینطوری شد میشه اولائک کل انعام. میشه مثل همون، آه مثلا فرق تو با بز چی شد؟ فرق خاصی نداری، اونم نمیدونه داره چیکار میکنه، تو هم نمیدونه داره چیکار میکنی. خب یه فرق انسان با بز یا با مثلا الاغ یا با گاو تو همین هاست که این میدونه داره چیکار میکنه، اونا نمیدونن، خب تو که باید بدونی برای چی اومدی، چی کار میکنی، چی کار باید بکنی، راه و چاه تو تشخیص بدی دیگه. خدا میگه ببینید ظرفیتی که من به انسان دادم با تعلیم قرآن، انسان را به ظرفیتی رسوندم که با این میشه انسان را از بهائم چیکار کرد؟ علمه البیان. اینه که انسان را از چارپایان جدا میکنه، این ظرفیت، این پتانسیل، پتانسیل قرآنی وجود انسان اگر فعال نشود، اگر اون ظرفیت قرآنی وجود انسان بالفعل نشود، انسان از بیان سهمی نخواهد داشت. سهم ما، سهم انسان از روشنی به اندازه ایست که داره به اون ظرفیت قرآنی خودش اعتنا میکنه. اینقدر از بهائم جدا میشه. لذا اگر کسی هیچ نسبتی با وحی نداشته باشه، این ظرفیت بیانش اصلا بالفعل نمیشه. حالا ولو نسبت انسان با وحی یه وقت غیر مستقیمه، یه وقت کمه، ولی هرچی همون نسبته که داره انسان را انسان میکنه و داره بیان، ظرفیت تعلیم بیان را به انسان میده. من اینجا میخوام یه بحث دیگه هم مطرح کنم غیر از این بحث، به اینم دقت بفرمایید. خیلی وقتا خیلی ها میگن آقا قرآن گفته که من کتابم تبیانن لکل شیئم، همه چیز تو قرآن هست. بعد میان از ما سوال میکنن آقا فیزیک قرآن کو؟ شیمی قرآن کو؟ زیست شناسی قرآن کو؟ نمیدونم ریاضی قرآن کو؟ خب یه عده در مقابل این سوال سری منفعل میشن و میگن که خب ببین این آیه، از این آیه معلوم میشه زمین حالت چی داره؟ کروی داره. از این آیه معلوم میشه که مدار داریم. نمیدونم از این آیه معلوم میشه که چه داریم و چه. میخوان مثلا بگن آقا قرآن هم یه چیزی از فیزیک توش هست، یه چیزی از زیست توش هست. ببین این طب مثلا تو قرآن گفته که اصل شفاست، این طب دیگه، مثلا این میشه کل طب مثلا. خب این جواب های منفعلانه ای که میدن بیشتر به خاطر اینی که مفهوم تبیانن لکل شی بودن قرآن رو به خوبی درک نکردن. تبیانن لکل شی بودن همیشه لزومی نداره تمام اون کل شی تو خود قرآن چی باشه؟ مذکور باشه، که من تمام اونا رو من تو قرآن دارم. قرآن یک کلیدی است، یک اساسی است که انسان را به بیان میرسونه. انسانی که در پرتو قرآن پرورش پیدا میکنه به روشنی میرسه، به وضوح میرسه، خیلی از مسائل مبهم براش چی میشه؟ بگید روشن میشه. خیلی از راه ها براش چی میشه؟ باز میشه. خیلی کارها، اقدامات میتونه انجام بده که دیگران نمیتوانند. من اینجا از شما حوصله میخوام یه بحثی رو بهتون بگم. پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، من اراد المدینه فلیعت هامن بابها، هر کی میخواد بیاد تو شهر از درش بیاد، شهر علم منم، از در وارد بشید. خب علم اصلا علوم انبیا، علم انبیا این اند علم دیگه، همه ی انسان ها دعوت شدن که بیان سراغ انبیا. ما امروز دنیا رو نگاه میکنیم میبینیم خیلی ها سراغ انبیا نرفتن، سراغ علوم انبیا هم نرفتن، اما الان تو مسائل علمی خیلی افتادن چی؟ جلو. مثلا ما خودمون رو نگاه میکنیم در مقایسه با اونا میبینیم که ما خیلی عقب‌تریم. اونا تو فیزیک چه کردن، شیمی چه کردن، زیست چه کار کردن، ریاضی چه کار کردن، هوافضا چه کردن. تازه ما باید بریم به اونا نگاه کنیم چه جوری میشه. حالا بگذاریم از این که اونا از کجا این علما رو گرفتن، پرورش دادن، اینا تهش برمیگرده به انبیا برنمیگرده، من با ایناش کاری ندارم، اینا سر جای خودش محفوظ. اما من میخوام یه بحث از قرآن رو بگم که بگم اگر راه علم را بشر درست طی بکنه خیلی با اینی که الان توشه فرق داره. الان بشر علم فراوانی کسب کرده، چرا پس راحت تر از همیشه زندگی نمی کنه؟ یکی از این علومی که کسب کردیم اینه، این نتیجه کلی علم و دانش و فناوری و تکنیک و صنعت و همه اینا رو کنار هم بذارید شده این عامل اصلی بی تمرکزی، بی توفیقی، بیچارگی تو بیشتر خانواده ها، برای بیشتر نوجوان ها و جوان ها عامل اصلی تباهی. خب علمه، اما به کجا رسونده شما را؟ به تباهی. شما میایید مثلا توی فرض کنید علم پزشکی، خب علمه، به جایی رسیده که دیگه تا اتم ها و مولکول ها و سلول ها و همه رو شکافتن، همه رو تحلیل کردن، همه رو شکردن، اما تهش میبینید که یه دونه ویروس کرونا چند سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال مردم رو چکار میکنه؟ تعطیل میکنه. یعنی علم نتونسته برسه به اون جایی که اون ایمنی را بده. یه جاهایی کارایی کرده، یه اتفاقاتی افتاده. علم اتومبیل سوارش میشیم، گاز میدیم، اصلا اقتضایش اینه که دیگه میگیم خب 120 سرعت مطمئن است. خب تصادف تو 120 با مرگ چیه؟ برابر چند نفر آدم در دنیا هر سال لای این قوطی‌های آهنی پاره پاره میشن و میسوزن از بمیرن، چند نفر. اینم علم دیگه، یعنی خروجی علمه. علم کارخونه ساختیم، فضای زندگیمونو چکار کردیم؟ آلوده کردیم. طوری آلوده کردیم آبها را، هوا را، طوری آلوده کردیم که الان خودمون اسیر این آلودگی هستیم، یعنی نمیتونیم راحت تنفس کنیم، یعنی سلامتیمونو داریم در پرتو علم از دست میدیم. یعنی ببینید الان ما به علم رسیدیم، به یه چیزایی از علوم دست پیدا کردیم. میدونید تعبیر من چیه؟ اینا علوم قاچاقیه. یعنی از غیر مسیر رفتیم، یه چیزایی هم گیرمون آمده، یه نتایجی هم داشته، ولی تهش که میایم جنبندی میکنیم آقا این همه پیشرفت کردیم پس الان باید خیلی خوشبختر، مرفهتر، راحتتر، آرامتر، متعالیتر، متکاملتر زندگی کنیم، پس چرا اینجوری نشدیم؟ چرا هرچی بیشتر پیشرفت میکنیم ببخشید بیشتر گیج میشیم؟ این چه اتفاقی داره در دنیا میفته؟ این همون علم قاچاقیه. راجع علامه البیان دارم حرف میزنم، بر میگردم دقت کنید. حالا از قرآن میخوام براتون نمونه ای رو مثال بزنم از علمی که از مسیرش به دست اومده. ملک سلیمان علیه السلام در قرآن نمونه ایست که قرآن ذکر میکنه. حضرت سلیمان شخصیتی است، بخش بنایی رو سپرده به جنیان. نه کلن بنایی با ایناست، سخت‌ترین بنایی ها که تو دنیای امروز مستلزم کلی آتیش روشن کردن و کلی آلودگی ایجاد کردن، اینا انجام میدن. بخش غواصی رو اینا انجام میدن. بخش بسیاری از کارهای متعدد رو به حیوانات واگذاری کرده. یه نمونه کاری که سلیمان داره میکنه، قرآن کریم بیان میکنه اینه. وقتی بلقیس رو میخواد دعوت به اسلام بکنه، در دربارش میگه خب کی حاضره تخت پادشاهی بلقیس رو اینجا حاضر کنه که او اومد اینجا، ببینه تختش اینجاست و بفهمه ما صاحب چه قدرتی هستیم. یکی از جنیان گفت من میارم، قبل که جلسه تموم بشه تخت اینجا حاضره. قال من عنده، بگید علمون منال کتاب، کسی که یه علمی از کتاب داشت، گفت انا آتی که بهی من قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اینکه چشمتو به هم بزنی. و سلیمان دید تخت اونجا چیه؟ حاضره. یعنی با یک چشم برهم زدن، نه تصویر تخت را، عکس تخت را، خود تخت را با یک چشم برهم زدن جا به جا کرد. فرمان روایی بر پایه علوم غیر قاچاقی، علوم واقعی، اون مدلش متفاوته با اینی که امروز ما توشیم. روزی که انشاءالله بشریت برسه به این بلوغ که امام زمان علیه السلام حکومت این زمین رو به دست بگیرن و اون تکامل نهایی بشریت اتفاق بیفته، که ابواب علوم تازه اون روز باز میشه به روی بشر، تازه اون روز بشر میفهمه که چه چیزهایی رو علم میپنداش که ارزشی نداشت به عنوان علم، و چه علومی در این عالم نهفته بود که بشر روحش هم از اونها چه بود؟ غافل بود و خبر نداشت. اون مدل علمی که در قرآن نهفته است با مدل علمی که امروز ما اون رو علم حساب میکنیم متفاوته. ما امروز سعی میکنیم از غیر راه قرآن برسیم به نتایج، در یک مسیر دیگری داریم تگه مسیر میکنیم. حالا اون مسیر یه مقدارش خودش متخذ از دستاوردهای گذشته انبیای الهیه، اون در جای خودش محفوظ که تمام علوم رو شما میری میبینی منشأش برمیگرده به انبیای الهی. اما در مدیریت این علوم بشر چون از مسیر وحی فاصله گرفته، مدیریت این علوم به نحو احسن انجام نشده و به نتایجی رسیده که مزاحمتش برای بشر از نفعش بیشتر شده. یعنی بشریت تو علم خودش دست و پا میزنه، گرفتار شده. علم داره آرامش نداره، علم داره امنیت نداره، علم داره خواب راحت نداره، علم داره روح آرام نداره، تمرکز نداره، سلامتی نداره، علم داره هیچی نداره ولی زندگی نداره. این نشد، این نبود خروجی. الان دیگه در مسائل امنیتی کار داره به جایی میرسه که یه قدم دیگه بشر بره جلو، دیگه هیچ کس نه تو خونش، نه تو حیات خونش، نه تو خیابونش، نه تو هیچ جاش امنیت نداره. داری میری یک تکنولوژی درست کردن اندازه مگس، میاد میخوره به مغزت، تمام، خداحافظ، دنبالت میکنه. افتخار میکنن که به تکنولوژی دست پیدا کردن، تکنولوژی که برای بشر مزاحمت درست میکنی. بمب اتم از خروجی های علم بشره، الحمدلله پیدا کردیم یه چیزی که اینو به هم میزنی بعد اینجوری میشه اونجوری میشه، یه شهر همه با هم میسوزه. خوش به حال ننت با این اختراعت. این چه اختراعی کردی؟ بشر رو بدبخت کردی. آقا این چهار تا فایده داره، اما خب ضررش از نفعش بیشتره. که شما یک بار تصمیم گرفتید ماشه هاتون رو بچکنید سر بمب اتم، صدها هزار نفر رو کشتید، سلاخی کردید، شهرشون رو سوزوندید. آخه این چه تکنولوژیه، این چه صنعتیه، این چه پیشرفتیه؟ اینیم الان ما. اونی که حالا میفرماید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، اگر انسان در پرتو قرآن پرورش پیدا کرد و اگر ظرفیت قرآنی انسان بالفعل شد و بیان به انسان آموخته شد، بیان یعنی انسان از بهیمه الانعام جدا شد، اون وقت خواهید دید که بله تمام علوم منبعش کجا بود؟ همین قرآنی بود که این انسان رو پرورش داد. الان مشکل جهان اینه که انسان پرورش یافته قرآن یا بالفعل شده ظرفیت های قرآنی نیست. بنابراین قرآن فیزیک نیست، شیمی نیست، طب نیست، ریاضی نیست، اما کتابی است که مبانی، مقاصد و ابعاد و مدیریت تمام علوم درش هست. مبانی، مقاصد، مدیریت انسان را پرورش میده. از این انسان قرآنی فیزیک و شیمی و زیست و ریاضی و هرچی هم که لازمه تو مسیر درستش به وجود میاد. راه‌های بلند برای ما چه خواهد شد؟ کوتاه. راه‌های بلند کوتاه خواهد شد. بشریت امروز خیلی راه‌های سختی رو بعضن طی می‌کنه برای رسیدن به یه نتایجی، در حالی که یه گزاره رو می‌کنن، یه گزاره از مسیر درستش که بری، با یه گزاره یه راه طولانی را که فرض کنید هزاران نفر ساعت در هر روز دارن روش کار می‌کنن، فرض کنید آقا داروی سرطان را میخواییم کشف بکنیم، همه دارن تلاش میکنن، مطالعه میکنن، دست و پا میزنن، گاهی اوقات میبینید جواب این معمایی که هزاران نفر ساعت در طول هزاران روز داره روش کار میشه، جوابش یک جمله خیلی چیه؟ ساده و کوتاهه. اونو شما نداری، چون شما داری از یه جای دیگه مسیر رو طی میکنی. خب طی کن، حالا که فعلا چاره ای نیست، اما باید بیای تهش اینه، تهش انا مدینه العلم و علیون بابها، من اراد المدینه فلیعتها من بابها. اگر علمو از منشأش و از مبدأش بخواهید برید، چقدر احادیث از اهل بیت علیهم السلام داریم که علم پیش ماه، علم پیش ماه، نزد ماه. شما از هر جای دیگری جستجو کنید به نفع شما و به خیر شما نیست. خود مسلمون ها که یه روزگاری با یه اعتنای مختصری به علوم قرآن و اهل بیت بالندگی داشتن، الان دوران بالندگی خودشون رو به دست بیارن، در علم از همه دنیا جلو میفتن. تمام این علوم الان، نجوم رو شما بگیر، ریاضیات رو بگیر، زیست و فیزیک رو بگیر، شیمی رو بگیر، همه رو بیا ریشه‌یابی کن تاش تو عالم اسلامه. مبدأشون اینجا بوده، بعد از اینجا رفته در دنیای خارج از اسلام با مدیریت غیر قرآنی و غلط رسونده بشر رو به این ناکجا آبادی که الان توشه. ما درسته امروز تو این دنیا مغلوب عصر تکنولوژی و عصر صنعت و عصر ارتباطاتیم، مجبوریم برای اینکه تو این دنیا بتونیم پایا پای خودمون رو نگه داریم، در واقع در تراز این دنیا نگه داریم، مجبوریم بیایم تو این مسیر ما هم تن بدیم، همین راه بریم. اما این یادمون نره، این راه ما نیست، این اون راه ناچاریه است. الان برای دوره گذاره، کسی گیر کنه تو این باخته. راه اصلی متفاوت از اینه. راه اصلی مستقیمه، منتجه، فوایدش به مراتب از مزارش بیشتره. حالا این یه مطلب کلی بود تو پرانتز، روی این مطلب جای تأمل و دقت و توجه فراوانه. ما در یه مسیری الان درسته میخندن مثلا به ریشه بعضی از مذهبی ها و بعضی از حالا علما و آخوندها و غیره میخندن، یا یه روزی نمیدونم ماشین لباس شویی آمد، اینا در مقابلش مقاومت کردن، نمیدونم یه روزی دوش درست شد، از این حرفا دیدید میگن دیگه، مقاومت کردن، یه روزی تلویزیون آمد مقاومت کردن، بعد نمیدونم کامپیوتر آمد مقاومت کردن، ماهواره آمد مقاومت کردن، حالا دیگه بالاخره فهمیدن، حتی خودشونم چیان خودشونم تسلیمن دیگه، آقا دیگه چی کار میشه کرد فلان. درسته اینا رو با خنده میگن و واقعیت ماجرا هم همینه، این مقاومت ها نتیجه نداده چون تو مسیر درستش نبوده. اما این امروز امپراتور دنیا دیگه همین شرکت‌های اینترنتی هن، همین شرکت‌های قدر قدرت اینترنتی امپراتور دنیا هن. افکار من و شما را، جوان‌های ما را اینا خط میدن، اینا جهت میدن، اینا میگن چی بخور، چی بپوش، چکار بکن، چکار نکن. دنیا را قبضه خودشون قرار دادن، ما را مغلوب خودشون کردن. این واقعیتیه. اگر ما بخواهیم به حیات دوباره اسلامی خودمون، اون تمدن نوین اسلامی برگردیم، فقط این نیست که توی علوم روز با اینا رقابت کنیم، بگیم اب نداره تو هم هوا رفتی ما هم اومدیم، تو رفتی فضا من هم اومدم، تو نمیدونم اتمی داشتی من هم دارم، تو پزشکی هسته‌ای داشتی من هم دارم. خب این من هم دارم ها تا یه جایی برای این که ما بتونیم رقابت کنیم، اما تهش اینه واقعا. یعنی ما اون روزی خوشبخت هستیم که مثلا بشیم مثل، مثال عرض میکنم، آلمان و فرانسه و انگلیس و کشورهای مثلا غربی، همونقدر که اونا تکنولوژیشون پیشرفته شده ما هم به همون پیشرفتگی برسیم، اون روز ما در نهایت خوشبختیمون خواهیم بود؟ فکر نمیکنم اینطوری باشه. اگر کسی دنبال اون مسیری است که خدا روشن کرده، مسیر اینه: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. و این انسانی که انسانیتش در پرتو قرآن شکوفا شده، به او بیان آموخته و او را از بهیمت الانعام چکار کرده؟ جدا کرده. این انسان، انسان ممتازه، این اون انسان ویژه است، انسان تراز قرآنه. بله، بیانن قبل از خلق الانسانه، یعنی چیزی که طبیعی بود این بود که خدا بگه الرحمن خلق الانسان علمه القرآن علمه البیان. از لحاظ واقعی خب تا انسان نباشه که قرآن رو به کی یاد داد خدا؟ خب حالا خدا جا به جا کرده، میگه علم القرآن خلق الانسان، که بگه چی؟ بگه اون چه ویژگی انسانه تو فرایند خلقت انسان از همه مهمتره، تعلیم قرآنه. این تعلیم قرآن که قرآنه که انسان رو از سایر مخلوقات، سایر موجودات ممتاز میکنه. خب الشمس و القمر به حسبان. آقا خورشید و ماه به حسبان، یعنی رو حساب کار میکنن، دقت کنید، به حسبان رو حساب کار میکنن. ما دو تا تقویم در عالم داریم، تقویم شمسی قمری، تقویم شمسی با ثانیه قابل محاسبه است، تقویم قمری هم با ثانیه. از شمس و القمر رو بگید به حسبان، اینا رو حساب کتابن، ثانیه این ور اون ور نمیشه، با دقت تمام دارن کار خودشون رو انجام میدن. این دوتا نشانه رو نظم و حساب کتاب بودن گردش این عالمه. و نجم و شجر و یسجدان، اجرام نورانی آسمون که شما نگاه میکنی از همه چی هم بگید بالاترن، و شجر یعنی این گیاهان روی زمین که شما نگاه میکنی از همه چی هم، این بالا تا پایین عالم هم سجده کنان پروردگارن، اینا خاضع و خاشع پروردگارن. پس تو این عالم شما به عالم اگر نگاه بکنی، شمس و قمر به حسبان، نجم و شجر یسجدان، یعنی تو این عالم حساب کتاب دقیق، هیچکی هم از فرمان خدا، اراده خدا از مخلوقات این عالم، از تکوین این عالم، حتی نجمش از اون بالا بگیر تا شجرش این پایین، هیچ کدوم تخلف از اراده خدا ندارن، که هیچ، همه در برابر پروردگار چی هن؟ ساجدن، خاضع هن، در نهایت خضوع و خشوع هن. دقت کنید ها، یه خط راجع به انسان حرف زده، یه خط راجع به چی صحبت کرد؟ جهان. میگه انسان، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، این انسان. جهان، از شمس و القمر و به حسبان و نجم و شجر و یسجدان. خب حالا میاد سر وقت ما، و سما رفعها و وضع المیزان. من قبل از اینکه ادامهشو بخونم یه کمک ازتون میخوام. و سما رفعها و الارض بگید وضعها، پس نقطه مقابل و سما رفعها میشه چی؟ و الارض وضعها. اما بین این دوتا، یعنی بین و سما رفعها و الارض وضعها، یه حرفی زده. اون حرف رو دقت کنید تا متوجه بشیم ربطش به سما ارض چیه. و سما رفعها، آسمون رو برافراشت، و وضع المیزان، و میزان را نهاد، یعنی آسمون را که برافراشت یه میزانی نهاد. این میزان مخاطبش کی بود؟ مخاطب این میزان کی بود؟ انسان بود. الله تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. پس ببینید، شمس و قمر به حسبان، نجم و شجر یسجدان، یه انسانی هم اینجا با یه ظرفیتی راجبش صحبت شد، این انسان، این جهان. حالا میگه آسمون رو که بلند کردم، اول یه میزان گذاشتم، مخاطب این میزان این انسانه بود. انسان، من نگران شمس و قمر نیستم، نگران نجم و شجرم، اینا به حسبانن، اونم یسجدانه، عالم درسته، مسئله من توی، تو رو با یه ظرفیتی خلقت کردم، یه مسئولیتی ازت میخوام. آسمونو که بلند کردم، میزانو گذاشتم، تو نباید تخطی کنی. الله تطغوا فی المیزان، طغیان در میزان نکنید. طغیان در میزان یعنی چی؟ میزان وسیله وزن کردنه دیگه، سنجشه، یعنی زیاده روی از حدی که میزان معلوم کرده جلوتر نزنید، این میشه الله تطغوا فی المیزان. و اقیم الوزن بالقسط، وزن را اقامه کنید به قسط، یعنی هر چیزی رو بکشید با میزان و به اندازه سهمش بهش بدید. بالقسط یعنی این، یعنی طبق میزان سهم هر چیز رو بهش بدید، یعنی لطفاً دقیقاً مطابق میزان رفتار کنید. لا تطغوا میگه زیاده روی بگید نکنید، اقیم الوزن بالقسط میگه دقیقاً مطابق میزان سهم هر چیز رو معین کنید و بهش بدید، ولا تخسر المیزان هم دستور سومه، یعنی کمم نگذار. پس زیاده ممنوع، کمم ممنوع، فقط اقیم الوزن بالقسط. اینو از تو میخوام. حالا ول ارض وضع اهل الانام. ببینید قبل این که بگه اینجا گفت و سما رفعها، منتظر بودم بگه ول ارض وضعها، آسمون رو بر افراشتم زمین رو نهادم. اما چون زمین رو برای کیا نهاده؟ لل انام، برای مخلوقات موجودات، که رأس این مخلوقات و موجوداتی که رو زمین قرار زندگی کنن کیه؟ انسان. انسانی که آیا به قاعده شمس و قمر به حسبان است؟ جواب بدید نه. آیا به قاعده نجم و شجر یسجدان است؟ انسان به قاعده علم القرآن خلق الانسان علمه البیان است. این انسان مسئولیت داره. شمس و قمر تنظیمن، نجم و شجر ساجدن. اونی که این وسط مسئله است، آیا تو این عالم میزان را رعایت میکند یا رعایت نمیکند؟ انسانه. خدا میگه ببین اون چه لازم بوده که تو میزان رو رعایت کنی من دادم. الرحمن علم القرآن، بگید خلق الانسان علمه. آقا بنا بود تو رو از بهائم جدا کنم که کردم. ظرفیتت قرآنیه، انسانیتت بر پایه قرآنه، با بیان هم از بهائم جدات کردم. این کار من، این رحمانیت من، این لطف من، این آقایی من. گرفتی این رو؟ حالا بعدا خواهید فهمید چرا داره میگه رحمانا رو. این رحمان ما کار داریم، رحمان کلید سوره است. این مال من. راجب جهان نگران نیستم، راجب تو که میخوای رو زمین زندگی کنی اما کار دارم. آسمونو بلند کردم، میزانو گذاشتم، طغیان تو میزان نکن. به اندازه وزن را به اقامه وزن کن به قسط، یعنی هر چیز رو درست طبق میزان بکش، سهمشو بهش بده. از میزانم کم نزار. این تکلیف تو انسان به عنوان مخلوقی که همه چی رو ظرفیت رو برات کامل کردم. حالا ولعرزه وزعها للانام، بعدش زمین رو وضع کردم نهادم برای جنبندگان. فیها فاکهتون، میوه ها در زمین خلق کردم. و نخل و ذات الاکمام، درخت های خرما را خلق کردم در زمین نهادم. ذات الاکمام یعنی دارای کمه، کمه یعنی پوشش، دارای غلاف. نه این خود نخله، نخل خود خرما، خرما خودش پوشش داره دیگه، خود خرما پوسته داره و خود خرما اون برگهاش حالت اکمام داره، تنش حالت چی داره؟ اکمام داره، حالت غلافی داره. و نخل و ذات الاکمام و الحب و ذل عصف، انواع دانه های دارای غلاف هم، عصف پوسته، دارای پوسته. و ریحان و انواع رویدنی های معطر، سبزیجات. پس انواع میوه ها، انواع خرما، انواع دانه های غلافدار، انواع سبزیجات و گل ها همه را در زمین قرار دادم. این آیه، آیه پرتکرار سوره رحمان. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به سبب کدام یک از آلاء پروردگارتان، کما دو گروه مخاطبن، پروردگارتان تکذبان، دارید چیکار میکنید؟ تکذیب. این آیه رو ما باید خوب بفهمیم. اگر این آیه رو خوب فهمیدیم، تکلیف سوره رحمان دیگه از اینجا مشخص میشه. خوب دقت کنید. اولا راجع به آلا توضیح بدم. آلا یعنی آیات. آیات معنی آلا آیات، منتها آیات بالغه و کامله. آیاتی که در آیه بودنشون به بلوغ و کمال رسیده باشن به اونا ما میگیم آلا. به ای آلاء ربکما تکذبان، یعنی وقتی که آلاء وجود دارد جایی برای تکذیب، بگید، نمیماند. شما چطور شد به کدوم، به ای آلاء، به سبب کدوم یک از آلاء پروردگار، آلاء ربکما تکذبان، یعنی میخواد بگه تکذیب شما با توجه به وجود آلاء هیچ حجتی، بگید، ندارد. وقتی آلا وقتی آیات بالغه پروردگار در عالم پره، دیگه تکذیب جایی نداره. آخه چه حجتی برای تکذیب وجود داره؟ به ای آلاء ربکما تکذبان، به سبب کدوم یکی از آلاء پروردگارتون تکذیب دارید میکنید؟ یعنی کجا کم بودی تو آلاء وجود داشته، کجا نقصی تو آلاء وجود داشته که خروجیش بشه تکذیب شما؟ خب تکذیب چی؟ این مهمه. تکذیب چی؟ تکذیب چی؟ ما تو این سوره اگر بخوایم سرنخ تکذیب را بگیریم، تهش بگیم تکذیب چی؟ ما بالاخره میخوایم از سوره بفهمیم دیگه. تکذیب الان تا اینجا میفهمیم تکذیب چی؟ نه، بریم جلو. به ای آلاء ربکما تکذبان، به ای آلاء ربکما، به ای آلاء، 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 نشد. به ای آلاء، به ای آلاء، به ای آلاء، به ای آلاء، نشد. به ای آلاء، به ای آلاء، به ای آلاء، هاذهی جهنم اللتی، بگید یکذب به حل مجرمون. تنها چیزی که تو این سوره گفته شده که تکذیب می شود چیه؟ جهنم. پس ببینید اصلا دعوای سوره رحمان سر تکذیب چیه؟ تکذبان جهنم را، سر تکذیب جهنمه. خوب دقت کنید ها، خوب دقت کنید. این سوره پنبه اسلامه. چرا گفتی رحمانی؟ سوره رحمانه، کار داریم با رحمان. پنبه اسلام رحمانی را طوری میزنه که دیگه کسی نتونه دو مرتبه پارچه ای ازش ببافه. تمام قصه اینجاست، تمام ماجرا اینجاست که خدا رحمان است، پس جهنم بگی نداریم. اسلام رحمانی یعنی این، خدا رحمان است پس جهنم نداریم، پس آتیش نداریم. خدا میخواد بگی ببین یه فرمول ساده بهت میگم، من رحمانم باش، من رحمانم، چون رحمانم علم القرآن، خلق الانسان، علمه ال. من با شمس و قمر کاری دارم آقا، به حسمان. من با نجم و شجر کاری دارم آقا، یس شد. اما من رحمان برای اداره عالم میزان دارم یا ندارم؟ این تکلیف منو معلوم کنی. یعنی الان من میخوام یک موجود مختار خلق کردم به نام انسان، نه دو تا موجود مختار، رب کمام جن و انسه که حالا میرسیم به جن. من دو تا موجود مختار خلق کردم، دو گروه، انسان و جن، در دو رتبه متفاوت. خب تنها کسانی که اگر بنا باشه به هم بزنن، به هم میزنن کیان؟ همینان. آقا من یک نظامی خلق کردم، یه سازوکاری چیدم، شمس و قمر، به حسبان، نجم و شجر، یس شدان. حالا نوبت رسیده به تو. یه میزانی وجود داره که رعایت اون میزان بر عهده کیه؟ بگو شما. شما دیگه اینجا فرق دارید، شما شمس و قمر نیستید، شما موجود مختارید. چیکار میخوای بکنی؟ شما ته حرفت تو رحمانیت چیه؟ میخوای بگی رحمانه یعنی هر جور رفتار کنی مطابق میزان، یا غیر مطابق با میزان مجرمون، غیر مطابق با میزان؟ شما میخوای بگی هر جور رفتار کنی فرقی تو نظام عالم، بگید نداره. این تعریف شما از رحمانیته؟ یعنی شما دنیا رو این شکلی دیدید؟ تو این سوره همه چی زوج زوج جلو میره، تو این سوره همه چیز داره به همدیگه عطف میشه، انصناع داره، توجه و انعطاف داره. تا آخر که بخونید همین جوریه، جنتان، مدهامتان، نزاختان، عینان، تجریان، جن و انس، آسمان و زمین، همه چیز زوج زوجه. خدا این سوره رو مظهری قرار داده از هماهنگی ها تو این عالم. همه چیز با هم هماهنگه، دنیا و آخرت، جن و انس، همه چیز، همه چیز تو عالم انصناع هماهنگیه. خب برای حفظ هماهنگی تو این عالم همه مجابن، همه کوکن، شمس و قمر کوکه، نجم و شجر کوکه، انسان و جن که مختاره. میخوام ببینم من چون رحمانم معنیش اینه که شما رو به حال خودتون بگذارم، شما هر کار خواستی بکنی و هیچ برخوردی هم با شما نشود، این مفهومشه؟ یعنی شما آزادی مطلق در رعایت یا عدم رعایت میزان داشته باشید، که اگر رعایت کردید میزان را که کردید، رعایت هم نکردید که خب نکردید، که چی؟ که من خدای رحمانم، اصلا همچین چیزی جور در میاد؟ اصلا نظام عالم را بذارم شما به هم بزنید و به هم بریزید که چی؟ که من خدای رحمانم. تمام دعوا سوره یاسین رو نگاه کنید، در سوره یاسین جمله رو دقت کنید، وقتی انبیا آمدن هشدار دادن گفتن که قالو ما انزل الرحمن من شیء، خدای رحمان چیزی نازل؟ منکر انبیا هستن، اما خدا را چی اسم میبرن؟ رحمان. میگن خدای رحمان چیزی نازل نکرده. این انتم الا تکذبون، شما دارید دروغ میگید. انا تطیرنا بکم، چقدر میخواید بگید آتش، چقدر میخواید بگید جهنم، خستمون کردید، چقدر شومید، چقدر نکبتید، چقدر بدبختید، همش جهنم جهنم جهنم، آتش آتش آتش. خدای رحمان چیزی نازل نکرده. دعوا سر خدای رحمانه. خدا میخواد بگه عالم را نگاه کنی متوجه میشی که تو این عالم جایی برای تکذیب جهنم وجود ندارد. شما رو چه حسابی میخوای جهنم را انکار کنی؟ یا باید منکر نظام هماهنگ این عالم بشی، یا باید منکر میزان بشی، یا باید منکر اختیار انسان بشی. شما چی رو میخوای انکار کنی؟ یا باید منکر پدیده های 100% هماهنگ این عالم باشی، از اینجاها برسی به یک انکاری. به ای آلاء ربکما تکذبان، چه حجتی باعث شد که بگید جهنم نیست؟ من رحمانم، باشه رحمانم، علم القرآن، چیزی کم نذاشتم از شما، قرآن باید یادت میدادم، یادت دادم. من رحمانم، خلق الانسان، انسان خلق کردم، علمه البیان، از گاو و گوسفند جداش کردم، بیان به او آموختم، عالم را تنظیم کردم، از شمس و القمر و به حسبان و نجم و شجر و یسجدان، عالمم تنظیم همه خاضع و خاشع منن. اما و سما رفعها و وضع المیزان، برای شما میزان گذاشتم، معیار گذاشتم، ملاک گذاشتم برای اندازه گیری و تعیین سهم هر کس و هر چیز، قانون گذاشتم و از شما خواستم که الله تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. بعد والارض وضعها لل انام، دقت کنید، اینم در واقع ترتیبش عوض شده. در حقیقت رفع آسمان بعد از خلق، اصلا تا زمین نباشه آسمان معنا پیدا نمی کنه. چرا اول به آسمان پرداخت؟ به خاطر همین بحث میزان، که باز بحث میزان را بر زمین چه کند؟ مقدم کند، همونطور که بحث قرآن را بر انسان چه کرد؟ مقدم کرد. اون چه زمین را زمین میکنه میزانه، نظام رحمانی یعنی نظام دارای میزان، نظام دارای حساب و کتاب، یعنی نظام خاضع پروردگار، این مفهوم نظام رحمانیه. الان میخوام یک کد بهتون بدم، آخرهای سوره میرسیم، وسطهای سوره. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر شما تزتون اینه که میتوانید مدیریت عالم را به دست بگیرید، نفوذی در اقطار مدیریتی عالم داشته باشید، خب داشته باشید. اینو بدونید که این راه چیه؟ بسته است. لا تنفذون الا بسلطان یرسل علیکما شواغ من نار و نحاس فلا تنتصران، خطوطی در این عالم وجود داره که بخواید رد کنید تیربارون میشید. یرسل علیکما شواغ من نار و نحاس، پاره های آتش مثل گداخته سرتون فرو میریزم، فلا تنتصران، و نمیتونید به خودتون کمکی بکنید. پس اون راه که بسته است، عالم هم که میزان داره. حالا تکلیف چیه؟ الان نتیجه رحمانیت خدا این میشه که فرقی بین اونایی که این میزان را رعایت میکنن و اونایی که رعایت نمیکنن نباشه؟ این یعنی خدا رحمانه؟ یا اگر خدا اومد با اینایی که میزان را برهم میزنن برخورد کرد و جلوی طغیان اینها را برای به هم زدن نظام عالم گرفت، یعنی اینجا خدا شد نامهربون؟ چه منطقی درست کردید؟ این چه تعریفی از محبت و مهر و محبت خداست؟ عالم قانون داره. این شبیه این میمونه که طرف رفته بالای یک ساختمان گلی آب میگیره روی سقف این ساختمان، میگن آقا اونجا آب نگیر، اون گل میریزه. صابخونه مهربونه. خب صابخونه مهربونه ولی اون گله، اون میریزه. نه، این صابخونه آخه خیلی مهربونه. خب اون هر قدر مهربونه یعنی نظام نداره، یعنی گل قانون نداره. مفهومش اینه؟ مفهوم خدا مهربونه اینه که دنیا حساب کتاب نداره، هر کی هر کار خاص بکنه. تو دوست داری آدم بکشی، خوب میکشی. من دوست ندارم بکشم، نمیکشم. تو دوست داری بسوزونی، بکشی. من دوست دارم با قرص بکشم. من دوست دارم نمیدونم یتیمو بزنم، تو دوست داری نازش کنی. من دوست دارم بنده باشم، تو دوست داری نمیدونم سرکشی کنی. آخه چی؟ این چه تعریفی شما از دنیا دارید که توش جهنم خاموش میشه؟ چی میبینید این عالم را؟ اینا را به الرحمن نسبت میدید؟ خدا تو سوره رحمان داره رحمان رو معرفی میکنه، میگه رحمان کسیه که اگر کسی فهمیدش دیگه جایی برای تکذیب جهنم باقی. برای همین از اول تا آخر سوره رحمان میگه فبه ای آلاء ربکما تکذبان، و اونجا مشخص میکنه که تکذبان چی را؟ مگه میشه جهنم رو تکذیب کرد به بهانه رحمانیت؟ بفرمایید. راجع به جهنم میرسیم. یه جایی از این سوره که جلوتر میریم، خلق الانسان من سلسال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار، خب مشخص میکنه که اون مخاطب اصلی حفظ میزان کیه؟ انسان. ولی یه گروه به انسان ملحقه. در حد خودش جن در تراز انسان نیست. برای همین سوره رحمان، اول سوره رحمان نیومده بگه الرحمن خلق الانسان و خلق جان، نه، الرحمن خلق الانسان، علم القرآن خلق الانسان. نگفته علم القرآن خلق الانسان و الجان، نه. پس اصالت را داده به کی؟ انسان. اما جن رو هم تو رب کما، که ما از اون کما میفهمیم منظور کیه با توجه به آیات بعدی، جن و انس و جنه، خب جن را ملحق کرده. میگه یعنی جنم حکمن مثل انسانه، راجع به این میزان مکلفه. چقدر مکلفه؟ به اندازه خودش. برای همین در عالم جنیان منذرهایی هستن، همونطور که در عالم انسانها وجود داره، که قرآن را میآموزن، یاد میگیرن، از پیغمبر یاد گرفتن، تو عالم خودشون چیکار کردن؟ به تناسب عالم خودشون قرآن را تبلیغ کردن. پس اونا هم به همین قرآن مکلفن. این میزانی هم که ما اینجا داریم، وضع المیزان، اگر شما توی قرآن نگاه کنید، جستجو کنید میزان چیه، میزان چیه؟ خود قرآنه. ببین پس اینجا نکته اینه، میگه به انسان را با تعلیم قرآن انسان کردم، از بهایم چیکارش کردم؟ پس انسان فطرتاً برای حفظ میزان چیه؟ بگید. آماده است، در آماده ترین حالت ممکنه. انسان برای حفظ میزان در آماده ترین حالت ممکنه، چون الرحمن، شما بگید، علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، این آماده حفظ میزانه. لذا از انسان وقتی خواسته شده که آقا الا تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، این یه توقع زیادی از انسان نیست. باید رعایت کنی. آقا چرا این بار رو دوش من گذاشتید، رو دوش شمس و قمر نذاشتید؟ خب مگه من شمس و قمر رو با علم القرآن خلق کردم؟ چرا رو دوش نجم و شجر نگذاشتید؟ مگه من اونا رو با علم القرآن خلق کردم؟ کل این دنیا برای اینی که ببینیم تو چی کار میخوای بکنی. حاضری تو این میزان را اختیارن؟ ببینید کل عالم این میزان را میپذیرد. اختیارن؟ جواب بدید. شما باید اختیارن قبول کنی. کل قصه اینه ببینیم تو حاضری با توجه به فطرت آماده‌ای که داری اختیارن این میزان را حفظ بکنی، نظام رحمانی خدا را به هم نزنی، مخل نظام رحمانی نباشی. بعد جالب، اخلال در نظام رحمانی ایجاد میکنی، همون رحمانیت را دلیل میگیری که جهنم نیست. چی استدلالی میکنی؟ استدلال تو اصل پایه را داره به هم میزنه. پایه اینه که تو مختاری در حفظ یا عدم حفظ میزان. نباید فرقی بین حفظ و عدم حفظ میزان باشه. مثل این که میگه آه این تنظیماتش اینطوریه، تو تنظیماتو به هم میزنی. خب وقتی به هم میزنی نتیجه داره دیگه. حالا بگو خدا رحمانه، خدا رحمانه چه ربطی داره به این که تو میزان رو به هم بزنی و آتیشی روشن نشود؟ خب به هم میزنی آتش هم روشن میشود. ببینید این که میگیم میزان قرآنه، دو تا دلیل داره. یه دلیل این که الا تطغوا اقیم الوزن ولا تخسروا داریم. پس میزان یه چیزی رو هوا که من نمیدونم چیه نیست. میزان یه چیزیه که من میتونم بذارم جلوم بگم این حده، از این حد جلوتر نرو، از این حد عقبتر نمون، طبق این عمل کن. این میشه همون وحی. این یه دلیل. اصلا خود الله تطغوا، خود اقیم الوزن، خود لا تخسر المیزان نشون میده که پس این میزان برای ما جلو چشممون چیه؟ قابل مطالعه و بررسی و تشخیصه. درست؟ دلیل دوم آیات دیگر قرآنه، که در آیات دیگر قرآن میزان را به عنوان وصفی برای قرآن معرفی کرده. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب. ول هیچکی نگفته که انبیا غیر از کتاب یه چیزی دیگه ایان آوردن به نام چی؟ پس این میزان چی بود؟ توصیفی از همون کتاب. پس کتاب میزانه، میزان همین کتابه. کتاب مشخص میکنه حد هر چیز چقدره، اندازه هر چیز چقدره، عدالت چیه. تمام قصه عالم این است که مختارها عدالت داشته باشن، مختارها ظلم نکنن. اونایی که مختار نیستن اونا قهرن، نه ظلم میکنن نه میتونن ظلم کنن. الشمس و القمر به عثمان و النجم و الشجر، اینا اصلا در جایگاهی نیستن که بخوان ظلمی کنن، بخوان تنظیمی را به هم بزنن، بخوان عالم را اخلال ایجاد کنن. در این جایگاه نیستن. شمایی که اختیار داری، به تو هم ظلم نکردم، این ظلم به تو هم نیست که بگی بار سنگینی بود به تو ظلم شد. نه، علم القرآن، من به تو قرآن یاد دادم، اول انسانیت تو را با قرآن عجیل کردم، تو را از بهائم جدا کردم. تو دیگه گاو نیستی که بگم نمیفهمی، الاغ نیستی بگم نمیفهمی، تو انسانی، میفهمی. حالا تو این را که میفهمی و قرآنی میفهمی، من تو را مأمور کردم الله تطغوا فی المیزان، تو را مأمور کردم تو چارچوب باش. حالا تو نمیخوای چارچوب را قبول کنی؟ جهنم هم نمیخوای قبول کنی؟ عجب رویی داری. یعنی چی دیگه؟ این چارچوبو که قبول نمی کنی خودش یعنی جهنم. یعنی تو خودت داری عملاً خودت را از نظام رحمانی چکار میکنی؟ خارج میکنی. تو داری میزنی بیرون، تو داری میفتی تو زوال دنیا. ها نیوف، طبق میزان عمل کن، جهنم هم نیست، خدا هم رحمانه، هیچ مشکلی هم نیست. مگه قرار حتما رحمان بسوزونه؟ اگر تو طبق میزان رفتار کنی چرا بسوزونه؟ طبق میزان فکر کنی، رفتار کنی، اخلاق طبق میزان باشه، چرا؟ کی بود سوال بفرمایید؟ نه از همین کما الان ما از کجا فهمیدیم که فبأی آلاء ربکما تکذبان تکذیب جهنمه؟ از قبلش یا از بعدش؟ نه، از این که تکذبان تکذیب جهنم منظوره، اینو از آیات بعد فهمیدیم دیگه. خب اشکالی نداره، یه وقتایی یه چیزی تو کلام، تو یه معنایی تو کلام وجود داره که قرینه درک این معنا کجاست؟ بعدنه. بعدن که بهش رسیدی متوجهش میشی. بله، الان تا آیه 12 جنیان نبودن، انگار فقط خدا بود و کی؟ انسان. تو آیه 12 یه دفعه یه گفت کما، تازه گوشمون چی شد؟ زنگ زد، مثل اینکه غیر ما یکی دیگه هم هست. تا گوشمون زنگ زد غیر ما یکی دیگه هم هست، کیو داری میگی خدایا؟ گفت خلق الانسان خلق الجان، یعنی من جن رو دارم میگم، خود به خود جن به ما ملحق شد دیگه، این اشکالی نیست که. یعنی از آیه 14 و 15 فهمیدیم که اون کما، رب کما تو آیه 13 کیه؟ جن و انسه. پس درسته که اینجا بحث اصلی راجع به انسان است، چون مخاطب اول قرآن کیه؟ انسانه. اما این بحث، یه لایه‌ای از این بحث به جن هم چی میشه؟ مربوط میشه. خدا مخواد بگه غیر از شما یه گروه دیگه هم هستن که اونا مثل شما مختارند در حفظ یا عدم حفظ میزان، هرچند اونا سطح و رتبهشون با شما یکی نباشه. بله دیگه، منطقه اینو میخوام صحبتم اینه که از بعد میایم به اینجا میرسیم، متوجه میشیم از قرینه‌ای که در بعد کلام هست. بله، سوالتون رو خیلی خوب درک نکردم، اما اونی که از سوال شما فهمیدم اینه که آقا بالاخره این علم القرآن یه اقتضاء یا یه فعلیت؟ آیا واقعا خدا به انسان قرآن رو یاد داد یا نه اقتضاء یاد دادن قرآن به انسان وجود داره؟ اون قسمتش وضع البیزانه دیگه. ببینید، خداوند فطرت ما رو قرآنی خلق کرده، بعد یه میزان که قرآن باشد تو این عالم نهاده، ما را راجع به این میزان مکلف کرده که الله تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. خب علمه فطرت ماست. فعلیت این کجاست؟ در تعامل ما با میزان. میزان قرآن بیرونه، یه علم القرآن داریم که اون قبل خلق الانسان بیان شده. اون علم القرآن است که ما را انسان کرده و از بهائم چه کرده؟ جدامون کرده. بعد ما قرار است یک مسئولیتی بابت این فطرت در قبال میزان داریم. این میزانه چیه؟ این میزان باز همون قرآنه. این چهره بیرونی قرآنه که برای ما چی کرده؟ خط کشی کرده. میزان یعنی این، حد و حدود را معلوم کرده، خط و خطوط را معلوم کرده، حق و سهم هر چیز را معلوم کرده، اصطلاحاً عدالت را برای ما چه کرده؟ تعریف کرده. حالا ما با اون فطرت قرآنی در قبال این میزان بیرون مکلفیم. این تکلیف را رعایت کنیم، یعنی بیایم سراغ این میزان، تن به این میزان بدیم، اون رو بپذیریم، به اون عمل بکنیم، خب درست اومدیم راه رو. اگر ما تخلف کردیم از این میزان، در این تخلف حجتی نداریم، چون فطرت ما که مقتضی تخلف نبود. فطرت ما فطرت خلق علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان بود. فطرت ما درست بود. پس تخلف ما تخلف فطری و طبیعی نبود، تخلف انحرافی بود. ما منحرف شدیم از فطرتمون، پس از میزان فاصله گرفتیم. بله، حالا راجب چه حجاب چه قتل فرق نداره. ببینید مسئله اینه، بله یه مغالطه ای ما میتونیم درست کنیم، آقا خدا به خاطر یه تارمو میخواد منو جهنم ببره. هر آدم منصفی که این سوالو میشنوه میگه نه آخه یه تارمو ارزشه این همه سوختن نداره. حالا یه تارمو شد دو تارمو چی؟ بازم نداره. سه تا شد چی؟ حالا روسریمون رفت کنار، یعنی دیگه خدا میخواد مثلا چون من روسریم رفته کنار منو ببره بسوزونه؟ خب با استبعاد. بله من میگم جوان ما قرآن را نمیداند، به او قرآن بیاموزید. او قبل از این که بخواید بهش بگی آقا به خاطر تارمو میری جهنم، یه چیزی باید بفهم اصلا چیه دین، چیه خدا، کیه، کجا اومدیم، کجا قراره بریم، چه کاره ایم. یه چیزی ما یه خلأهایی یه جاهایی داریم که اون خلأها رو نتونستیم حل بکنیم، نتونستیم ما وظیفه خودمون رو در قبال اون خلأها انجام بدیم، ولی حلش که با اختیار انسان هاست. اما فرض کنید یه آدمی که قرآن را بلد شده یا میدانه چی داره میگه، قرآن میفهمه، یه تارمو که سهله، یه تخلف کوچیکتر از اون عمدی کسی بخواد حریم خدا را بدره، بگه این که گناهی نیست، کسی خیال کنه این حق رو داره که حریم را بدره، این خوراک جهنمه. علتش یه تارمو نیست، علتش اون تجری که اون جرأتی که تو در شکستن حریم خدای رحمان به خرج میدی، به خودت جرأت شکستن نظام رو میدی، حق نداری این کارو بکنی. اون که از رو ناآگاهی و نفهمیه، خب باید یادش بدی بفهمونیش. اونجا ما مشکل چیز دیگه داریم. اما کوچک شمردن گناه در پیشگاه پروردگار خودش گناه کبیره است. مثل اینکه مثلا فرض کنید یه نفر، ببخشید اینجوری میگم، جلوی پدرش آب دهن رو زمین میندازه، میگن چرا آب دهن انداختی؟ میگه کتکش که نزدن. او کتکش نزد، آب دهن انداختی. پدره، وقتی پدره، حالا آب دهن انداختی، کتک نزدی، یعنی چی؟ فحش دادی، مشت نزدی، خب یعنی چی؟ آتیشش نزدی، دلش رو سوزوندی، یعنی چی؟ تو اگه فهمیدی پدر کیه، هیچ باید تمام تلاشت را در حفظ حرمت او. این عالم حساب کتاب داره، خدا مقتدره، میگه آقا من هستم، مراقب باشید، من قانون گذاشتم، قانون رعایت کنید، تخلف عمدی از قانون من نمیبخشم مگر توبه کنید، برگردید. حالا یه وقت کسی زمین خورد، میخواست قانون رعایت کنه، همون یشتنه بونه کبائر الاسم و الفواهش الال، حالا کسی زمین خورد، خب بلند شو. اما یه کسی گفته برو بابا، برو بابا، به کی داری میگی؟ خب تو به من آخون میگی برو بابا، به خدا میتونی بگی برو بابا؟ خالقت، خالق زمین و آسمانه، حالا هی تحقیر کن، یه تارمو من برم جهنم؟ نه، صحبت یه تارمو نیست، اما صحبت خیلی چیزای غیر از اون هست. تو بنده شدی؟ اونی که به معرفت رسید، اونی که اقتضای معرفت دربارش وجود داشت، اگه تخلف کرد، دیگه جرم اون جرم یک تارمو نخواهد بود، فرق میکنه. حالا بحث ما هنوز کار داریم، ما پایان سوره رحمان که انشالله برسیم یه بار دیگه مرور میکنیم، جمع‌بندی میکنیم. یه جمع‌بندی بکن تا اینجا ببینید، تا اینجای ماجرا، یعنی این 13 آیه اول یه جورایی تکلیف کل سوره رو معلوم میکنه. کسی این 13 آیه رو خوب فهمید، دیگه سوره رحمان بازه و همین 13 آیه 3-4 سال حقیر رو معطل کرده. نفهمیده بودم چی میگه، یعنی چی از علم القرآن الشمس و القمر به حسبان، نمیدونم نجم و شجر یسجدان و سما رفعها ها و زعل میزان، نمیتونستم این نسبت رو، نسبت خیلی ساده است. میگه ببین، تو را با ظرفیت قرآنی خلقت کردم، این تو آسمان، این خورشید و ماه و نجم و شجر تنظیمن، متواضعن، خاشعن، ساجدن، اینم مطلب دوم، اون مطلب اول، اینم مطلب دوم. عالم را که میخواستم زیر پای جانمندگان قرار بدم، آسمون رو بلند کردم، میزان گذاشتم، تو رو مسئول کردم، بعد زمین رو آماده زندگی کردم. تو در قبال میزان مسئولی، قصه اینه، تو در قبال میزان مسئولی. تمام پدیده های این عالم هم شاهدن که عالم حساب کتاب داره، میزان داره. لذا از اینجا به بعد تمام چیزهایی که خدا میشماره، خلق الانسان، خلق الجان، نمیدونم دریاها، نمیدونم چی چی چی، تمام مواردی که خدا از پدیده های عالم میشماره تا بره برسه به بهشت و جهنم و دنیا و آخرت و بهشت و جهنم و تمام اینها، همه اینها داره مجموعه نظام هماهنگ عالم را به تصویر میکشه که بگه تو این نظام هماهنگ جایی برای انکار جهنم باقی نیست. کسی انکار جهنم کنه، یعنی انکار نظام عالم، انکار رحمانیت پروردگار کرده. جهنم مساوی رحمانیت خداست، اون رحمانیتی که از توش جهنم، از اون رحمانیتی که جهنم میخواد حذف بشه، اون نفهمیدن رحمانیت، نفهمیدی چیه رحمان، فکر کردی رحمان یعنی بی در پیکر، رحمان یعنی بی حساب کتاب، رحمان یعنی ول، رحمان یعنی رها، یا رحمان یعنی هر غلطی خواستی بکن، این میشه معنی رحمان. اون رحمان به درد خودت میخوره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلواتی ختم کنم.